بیشعوری. قسمت 14، راوی مهرداد. بیشعوری در رسانه یک اپیدمی واقعی. سرگرم کننده ترین خیال پردازی ها را هر روز در روزنامه ها می خوانم. اولیور ساوت. حالا می رسیم به بحث رسانه، یعنی روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی، مجله ها، شبکه های رادیویی و شبکه های کابلی. اینها را برای آخر کتاب نگه داشتم، چون اگر در یک جا هم اکنون بیشعوری به حد شیوع اپیدمی رسیده باشد، رسانه است. در حقیقت رسانه مدلی کامل از بیشعوری تام و تمام است، چرا که رسانه متکبر و خودستاست. خیلی دوست دارد که خود را رکن چهارم دموکراسی عنوان کند و به اندازه دین و دولت قدر و اهمیت داشته باشد. در کشور ما رسانه ها تمام رفتارهای ضد اجتماعی خود را با آزادی مطبوعات توجیه می کنند، اما به مسئولیت و تعهدی که این آزادی موجب آن می شود توجه چندانی ندارند. به قول یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، آزادی مطبوعات را نباید با بیشعوری عوضی گرفت. همچنین مطبوعات خودخواهانه اعتقاد دارند که متولی انحصاری حقایقند و حقایق صرفاً همانهایی‌اند که آنها پوشش می‌دهند. مثل آن نظریه قدیمی که می‌گفت اگر درختی در جنگلی بیفتد و کسی صدای افتادن آن را نشنود، پس هیچ صدایی تولید نشده است. به نظر می‌رسد خبرنگارها هم معتقدند که بجز اتفاقاتی که آنها در رسانه‌هایشان پوشش می‌دهند، هیچ اتفاقی روی نمی‌دهد. به خاطر همین عقیده نادرست است که خود را برای حضور در حمله پلیس به قاچاقچیان، جلسات شورای شهر، دادگاه‌ها و یا حمله‌های نظامی مجاز می‌بینند. آنها باورشان شده که مبارزه با رسوایی‌ها، شرارت‌ها و جنایات فقط از عهده خودشان برمی‌آید و بس. رسانه شهوت قدرت دارد، اما چون قدرت واقعی ندارد، بردن آبرو و اعتبار آدم‌هایی که به طور حسادت برانگیز قدرت و اعتبار دارند برایش در حکم تسویه حساب و نوعی نمایش قدرت محسوب می‌شود. همین امر رسانه‌ها را به سمت عقده‌گشایی سوق می‌دهد، به طوری که پشت در اتاق خواب هر سیاستمداری و یا در دفتر هر آدم پولداری منتظر یک رسوایی اخلاقی یا مالی فالگوش بایستند. برای ارضای این شهوت قدرت، بیشتر وقت رسانه صرف خبررسانی از حواشی آدم‌های مهم، یعنی آدم‌هایی که به نظر می‌رسد قدرت و اهمیت خاصی دارند می‌شود. اگر صاحب منصب مهمی آب از دماغش بیاید، فوراً در صدر اخبار جا می‌گیرد. اما اگر همین آدم 75 نفر از زیر دستانش را اخراج کند، انگار نه انگار که اتفاق مهمی افتاده است. مهمتر از همه این که رسانه به اختراع اخبار یا خبرسازی تمایل بسیاری دارد. گزارشگرها و گوینده‌ها از اینکه همیشه مجبورند وقایع را گزارش کنند خسته شدند و به دنبال نوآوری افتادند. بنابراین عده‌ای از آدم‌های مفتخور و ولگرد را پیدا می‌کنند و آنها را تحریک می‌کنند که بلوایی راه بیندازند، یا حتی فقط با پروبال دادن به نقل قولها و نسبت دادن آنها به منابع ناشناس کارشان را پیش می‌برند. به این ترتیب آتش اولیه خود برای قدرت را ارضا می‌کنند. رسانه سطحی است. در رسانه هیچ ماجرای آنقدر پیچیده نیست که در 10 ثانیه قابل بیان نباشد، یا نتوان در 300 کلمه سر و تهش را هم آورد. و رسانه‌ها هنوز آنقدر احساس وظیفه و تعهد ندارند که گهگاهی به مخاطبانشان یادآوری کنند که چیزهایی که اینطور سیاه و سفید گزارش می‌شوند همگی خاکستری‌اند. ساختار اخبار و گزارش‌های آنها مثل افسانه‌های کودکانه است. یک نفر یا یک عده آدم معصوم و دوست داشتنی که در محاصره گروهی از افراد و نیروهای شریر و اهریمنی گرفتار آمدند. رسانه بی‌رحم است. خبرنگارها عاشق یافتن کشمکش و درگیری در هر ماجرایی‌اند. از همان سالهای اول برایشان عادی می‌شود که از بیوه‌زن‌های غمگین بپرسند از اینکه شوهرشان از طبقه دهم یک ساختمان نیمه کار سقوط کرد و له شد چه احساسی دارند. در این حال وقتی که آن زن با صداقت جواب می‌دهد، احساسی مثل اون که یکی با لگد به کوب لای پاهات، بی‌شعور هیچ وقت این قسمت را در گزارششان نمی‌آورند، بلکه چیزی که به نظر خودشان جالب باشد به جایش می‌گذارند. رسانه نظرها را از واقعیت‌ها مهم‌تر می‌شمارد. اگر کسی بخواهد صحت این ادعا را ببیند، کافی است یک سال مجله تایم را بخواند. رسانه‌ها می‌خواهند نشان دهند که بی‌طرفند، اما حنایشان رنگی ندارد و همان بی‌شعوری‌اند که هستند. آنها عاشق مصاحبه کردن با بعضی از تندروهای پر سر و صدا و جنجالی‌اند و بدون به چالش کشیدن ادعای آنها حرفهایشان را منتشر می‌کنند، کاری که وقتی بارها و بارها تکرار شود، مردم هم کم کم این ادعاهای مضحک را به عنوان نظراتی که مورد قبول همگان است باور می‌کنند. در این حال وقتی که رسانه‌ای بخواهد کسی مثلا یک مقام بلند پایه دولتی را ضایع کند، او را با انواع سوال‌های عجیب و غریب و سلابه می‌کشد. و اگر کسی جرأت کند به این رفتار بی‌رحمانه و غیر اخلاقی اعتراض کند، بلافاصله رسانه‌ها او را دشمن آزادی بیان و مطبوعات معرفی می‌کنند. رسانه سعی در جهت‌دهی به افکار عامه دارد. یکی از کلک‌های رسانه‌ها این است که به جای گزارش درباره واقعیات از آدم‌هایی که کاملاً از موضوع پرتند، بخواهند تا درباره وقایع نظر دهند. بعد نظرهایی را که با نظر خودشان مشابهت دارد، دستچین کرده چاپ یا پخش کنند. رسانه ذاتاً ویرانگر است. کار رسانه نابودی شخصیت‌های مشهور است. گاهی اوقات خراب کردن یک شخصیت از عهده یکی خبرنگار به تنهایی برمی آید و گاهی هم باید چند نفری هم دستی کنند تا یک شخصیت بزرگ را نابود کنند. در چنین موقعیتی فقط با پیش کشیدن چند سوال شخصی می توانند یک نفر را بی اعتبار، سرفکنده و چنان رسوا کنند که مجبور به استعفا شود. اما مدت ها بعد وقتی که همون شخص با زحمت فراوان بتواند آن اتهامات را رفع و خود را تبرئه کند، هیچ رسانه ای این بخش از ماجرا را پوشش نخواهد داد. البته رسانه ها این موارد را انکار می کنند که چیز عجیبی نیست، چرا که انکار یکی از خصوصیات اولیه بیشعوری است. گهگاهی رسانه ها به اتهام یک جانبه‌گرایی واکنش نشان می دهند، اما این واکنش محدود می شود به پخش میزگردی با حضور یک موج صاحب نظر در مسائل خبری که درباره این قبیل انتقادات در حدود 25 دقیقه با لحنی جدی صحبت می کنند و بعد هم بسته به اشاره اتاق فرمان یک کارشناس پیشکسوت‌تر با نطق قرایی در ستایش از آزادی مطبوعات محفل را به اوج احساسات می رساند. بیدرنگ همه سخنان او را تایید می کنند و بیشعوری رسانه یک بار دیگر ماستمالی می شود. بنابراین ما نمی توانیم به رسانه ها برای فاش کردن یا معالجه کردن این اپیدمی چشم امید داشته باشیم. آنها خودشان عین بیماری هستند. برای مبارزه با این موزل باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم و رسانه ها را هم مجبور کنیم که با مسئولیت پذیری بیشتری رفتار کنند. وقتی که جورج بوش به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد، یک روزنامه مهم ستون طنزآمیزی با عنوان دیدبان رئیس جمهور راه انداخت تا در آن هر روز خبط و خطاهای رئیس جمهور گزارش شود. چیزی که ما اکنون به آن احتیاج داریم این است که به تقلید از آن اما به طور جدی یک دیدبان بیشعوری به وجود بیاوریم که هر روز بیمسئولیتی و سوء استفاده های رسانه های ملی و محلی، اهم از شبکه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و مجلات، از موقعیتشان را برملا کنند. هرچند که یافتن نشریه‌ای که شهامت چاپ چنین بخشی را داشته باشد، شاید از معجزه مرد زنده کردن مسیح هم عجیب تر باشد. تمرین ها 1. نامه‌ای به سردبیر روزنامه‌ای بنویسید و او را به روابط جنسی نامشروع، رشوه خواری و هر اتهام سنگین دیگری که به فکرتان میرسد متهم کنید. به او بگویید که برای همه اتهام هایتان سند و مدرک هایی دارید که همگی از قول منابع آگاه و موثقی است که نمیخواهند نامشان فاش شود. پاسخ سردبیر امکان قضاوت صحیح درباره آزادی مطبوعات و نوع قماشی را که از آن است به شما خواهد داد. 2. تسلط بر روی رسانه را تمرین کنید. هر وقت که از رادیو یا تلویزیون اخبار بیشعورانه شنیدید یا دیدید، خاموشش کنید و به جای آن یک کتاب خوب بخوانید. فصل چهارم، زندگی با بیشعورها. کار کردن با بیشعورها. آه، باز هم یک بیشعور دیگه. جورج در جلسه معرفه رئیس جدیدش. اگر بیکار، بازنشسته یا خیلی پولدار نباشید، احتمالاً مجبور به کار کردن با بیشعورها هستید و هنوز تعداد بسیار بسیار کمی از مردم می‌دانند که چطور باید با بیشعورها کار کنند. ما درباره این مسئله مهم آموزش ندیده ایم. فرض شده که خودمون به تنهایی از پس آن برمی آییم. بسیاری از مردم می خواهند بدانند که آیا می شود با بیشعورها کار کرد و در این حال حرمت و شخصیت خود را نیز حفظ کرد. آسان نیست، ولی خوشحالم که بگویم امکان پذیر است. نقطه آغاز کار روی خودتان است. برای اینکه به خوبی از عهده بیشعورها برایید، باید هدفمند و با انگیزه باشید. باید از خودتان سوالهایی از این دست بپرسید. چقدر کارم را دوست دارم؟ چقدر به حقوقم محتاجم؟ آیا این کار به عذاب تحمل این بیشعور می‌ارزد؟ شاید پس از مرور این پرسش‌ها وسوسه شوید که کارتان را رها کنید و دنبال کار دیگری بروید. اما هدف از این یادآوری این کار نیست. چرا که اگر کاری به خوبی کار قبلیتان هم بتوانید پیدا کنید، احتمالاً مجبور خواهید بود باز هم با بیشعورهای دیگری هم کار شوید. هدف از این پرسش‌ها این است که اراده شما را برای سر و کله زدن با بیشعورهایی که اطرافتان را گرفتند تقویت کنند. گام بعدی بررسی گزینه‌های پیش روی شما برای این کار است. این گزینه‌ها چند تاست؟ 1. می توانید با همکار بیشعورتان رقابت کنید. این کار پیشنهاد نمی شود، چرا که به این معنی است که شما هم بیشعور شوید. تازه در این صورت هم بیشعور تازه کاری بیش نخواهید بود و در مقابل بیشعورهای کهنه کاری که در انواع دروغگویی، حق بازی، گردن کلفتی، تقصیرها را به گردن دیگران انداختند و مسئولیت ناشناسی استادند، کم خواهید آورد. اگر بخواهید آنها را در زمین خودشان شکست بدهید، موجبات شکست خودتان را فراهم آورده اید. پس حتی به فکر چنین کاری هم نباشید. 2. می توانید دست به کار اصلاح بیشعورها شوید. به عنوان درمانگری که با هزاران بیشعور سر و کله زده است، به شما اطمینان می دهم که اصلاح بیشعوری که از بیشعوری خود پشیمان نشده محال است. تازه وقتی یک بیشعور مصمم به درمان بشود، باز هم اصلاحش کار سختی است. بنابراین کار اصلاح بیشعورها را به درمانگرهای حرفه‌ای بسپارید و به تعداد افراد شریفی که به خاطر تلاش‌های قهرمانانه ولی بی جایشان برای اصلاح بیشورها آسیب و فرسوده شدند اضافه نکنید. 3. می توانید یاد بگیرید که خودتان را از شر بیشورها حفظ کنید. این کار شامل حفظ انسانیت، شخصیت، شأن و روحیه شادتان است. برای این کار باید تمام زیرکی و مهارت‌هایتان را به کار بگیرید. هنری که اگر موفق به یادگیری و انجامش شوید، می توانید تا مدت‌ها بعد از گم و گور شدن بیشعورها به کار خود ادامه دهید. نخستین قاعده کار با بیشعورها به یاد داشتن این نکته است که ظواهر برای آنها در حکم همه چیز است. تظاهر و علاقه، همکاری، مهربانی، احترام و حتی ترس از آنها معمولاً برای راضی نگه داشتنشان و اینکه فکر کنند فوق‌العاده‌اند کافی است. اما این تظاهرها باید با نهایت مهارت اعمال شود، چرا که بیشعورها خودشان در تمام عمر تمرین تظاهر کردند. از این رو در این فن استادند و خیلی راحت می توانند تظاهر را تشخیص دهند. دومین قاعده کوشش برای ارتباط مناسب است. ارتباط مناسب از نظر آدم بیشعور یعنی اینکه باید مورد توجه قرار گیرد، مهم باشد، به حرفش گوش کنند، با نظرش موافق باشند، ستایشش کنند، به او قوت قلب بدهند و تبریک بگویند. بنابراین در گفتن چنین جملاتی به آنها اغراق کنید: از شما متشکرم، حق با شماست، شما معجزه اید، چطور چنین چیزی به فکرتان رسید، معذرت میخوام. و البته هرگز انتظار نداشته باشید که چنین چیزهایی را از بیشعورها بشنوید. این نوع ارتباط با بیشعورها یک طرفه است. گام سوم در تعیین سیاست مناسب برای ارتباط کاری با آدم بیشعور این است که مشخص کنید نوع ارتباطش با شما دقیقاً چگونه است. رئیستان است یا مرؤوس یا همکارتان؟ با هر کدام باید طوری رفتار کرد؟ 4. راضی نگه داشتن رئیس بیشعور. بیشعورها به شدت نگران قدرتشانند و نسبت به تهدیدهای واقعی و غیر واقعی علیه قدرتشان بسیار حساسند. هرگز کاری نکنید که قدرت رئیس به خطر بیفتد. در عوض باید یاد بگیرید که با او مثل یکی از خدایان یا عضوی از خانواده سلطنتی رفتار کنید. خود را نسبت به اهداف و برنامه‌هایش شیفته نشان دهید. تا آنجا که ممکن است هر روز سلامش کنید. لازم نیست که از آن طرف بام بیفتید و مثلا عکس رئیستان را روی میزتان بگذارید یا دفع چشم زخم برایش بگیرید. اما از تعظیم و تکریم‌های به موقع غافل نشوید که روزی به درد خواهند خورد. سعی کنید هر جا که ممکن است رئیستان را با لفظ قربان خطاب کنید. اما حواستان باشد که یک وقت با بکار بردن عبارتی نظیر لطف و بند نوازی حضرت عجل مستدام در مجامعی که مناسب این لفاظی ها نیست موجب خجالت وی نشوید. با چنین بازی هایی رئیستان فکر خواهد کرد که شما فوق‌العاده اید و به شما مزایای ویژه‌ای خواهد داد. مثلا اجازه خواهد داد که روزهای عادی قبل از ساعت 8 شب به خانه بروید یا هفته‌ای 2-3 بار سر کار با شما نهار خواهد خورد. حتی شاید اجازه بدهد که از تمام مرخصی‌های استحقاقیتان هم استفاده کنید. 5. کار کردن با زیردستان بیشعور. اینجا طرز کار دقیقاً برعکس می‌شود. باید با آنها مثل بچه‌های کوچک، حساس، زود رنج و ترسو با قد و هیکل آدم بزرگ ها رفتار کرد. تا آنجا که می توانید از داد زدن و سر آنها و از داد زدن بر سر آنها و یا گیج کردنشان بپرهیزید. این کار فقط آنها را خواهد ترساند و کارها را مختل خواهد کرد. زیر دستان بیشعور مدام از کارشان ناله می کنند. به آنها یادآوری کنید که شما هم وقتی در موقعیت آنها بودید همان کار آنها را انجام می دادید و بالاخره روزی می رسد که آنها هم زیر دستانی برای انجام این کار داشته باشند. اما تا آن زمان باید به همین کارشان ادامه دهند. اگر باز هم به غر زدن ادامه دادند، آنها را از حق خوردن قهوه و امتیازهای از این دست محروم کنید و آنقدر پیش بروید تا دست از قرولند بردارند. آنها همچنین ممکن است بخواهند با انجام ندادن وظایف کاریشان شما را تحت فشار قرار دهند. در این صورت آنها را به کناری بکشید و با اغراق فراوان برایشان توضیح دهید که تمام سازمان به کار آنها احتیاج دارد. این قبیل حرفا غرور و خودپسندی آنها را ارضا می‌کند. اگر این کار افاق نکرد آنها را تنبیه کنید. مثلا بگویید هر روز باید 15 دقیقه زودتر برای درست کردن قهوه در محل کار حاضر شوند و کمک‌های غیر نقدی شب عید را به صورت زغال سنگ به آنها اهدا کنید. سپس هر وقت شنیدید که یک دفتر جدید تحت مدیریت یکی از همکاران بیشعورتان در سازمان ایجاد شده، به نزد او بروید و با تعریف و تمجید از بیشعور زیر دستتان او را برای کار در بخش جدید بسیار مناسب توصیف کنید. به این صورت می توانید همزمان دو تا بیشعور را سر کار بگذارید.
6.
کار با همکاران بیشعور. این قسمت از همه سخت‌تر است. با آنها نمی شود مثل رئیس بیشعور رفتار کرد و نه مثل مرعوس بیشعور. اگر خیلی محترمانه با آنها رفتار شود پرروتر می شوند و اگر با تحکم با آنها رفتار شود بهشان بر می خورد. مثل همه بیشعورها این آدم ها هم دوست دارند طوری رفتار کنند که انگار آقا بالا سر شما هستند، اما در واقع مثل بچه کوچکی رفتار می کنند که اردنگی لازم دارند. در مقابل این وسوسه ایستادگی کنید. با آنها طوری رفتار کنید که انگار با یک مهمان ناخوانده طرفید، مثل وقتی که مادر همسرتان مهمانتان است. باید با آنها با سیاست و در عین حال بسیار جدی برخورد کرد. برای این منظور باید همه هوش و فراست خود را به کار اندازید، باید حد و مرزها را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که چگونه مسئولیت‌ها را با این بیشعور تقسیم کنید، کاری که البته نیازمند شناخت کامل عارضه بیشعوری است. مثلا در جلسات می توانید با حمایت از همکاران بیشعورتان در لحظات حساس امتیازهای خوبی از آنها بگیرید، چون این چیزی معمولا در آغاز یک پروژه پیش از آن که آنها شانسی داشته باشند تا ایده خاصی را از آن خود کنند پیش می آید. در چنین موقعیتی چیزی در این مایه بگویید: با توجه به چیزی که ایشان گفت من از طرحشان به طور کامل حمایت می کنم. اگر ممکن است در مورد مراحل اجرایی هم توضیح بدهید که نهایت استفاده را ببرید، که البته او هم قادر به انجام چنین کاری نخواهد بود چون آن طرح را به طور ناقص از یک نفر دیگر دزدیده است، اما از اینکه هوایش را داشته اید چنان خوشحال می شود که متوجه نیش و کنایه نهفته در حرف شما نمی شود. بزرگترین معضل در کار کردن با بیشعورها این است که محال است پا روی دم آدم نگذارند. وقتی که همکار بیشعورتان بعضی از گزارش‌هایتان را می‌دزدد یا به رئیستان می‌گوید که احتمال دارد معتاد شده باشید، چه کار می‌توانید بکنید؟ بدترین چیز این است که آدم به روی خودش نیاورد که چنین مسائلی روی داده است. در عوض با او رو در رو شوید و به خاطر شوخ طبعی فوق‌العاده‌اش از او تشکر کنید. به او بگویید داشتن همکاری که اینقدر حرفهای خنده‌دار و سرکاری و بلد است نعمتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود. یادآوری کنید که شما بوده اید که سوژه شوخی و مضحکه‌اش را جور کرده اید. بعد با خنده بپرسید که از مشت بیشتر خوشش می‌آید یا کفگرگی. و البته هیچ کاری نکنید، مشغولیت فکری و وحشت او درباره کاری که شما در نظر دارید علیه او انجام دهید، بیچاره اش خواهد کرد. البته راهکارهای تحمل و سر کردن با همکار بیشعور بسیار بیشتر از این موارد است که شرح تمام آنها در اینجا نمی گنجد. برای مطالعه راهنمایی ها و تذکرات بیشتر در این زمینه حتما کتاب قایقرانی در فاضلاب محله، راهنمای شنا با کوسه ها در میان فضولات و چگونه شخصیت خود را حفظ و ضد ضربه کنیم را بخوانید. تمرین ها 1. بیشعورهایی که با آنها کار میکنید از چه نوع اند؟ چطور با آنها کنار آمده اید و تحملشان می کنید. 2. تمرین کنید که وقتی وقیح و نفرت انگیز می شوند به رویشان لبخند بزنید. اگر این کار خیلی مشکل است، سعی کنید ابتدا با عکسشان این کار را بکنید. در مقابل این وسوسه که دارد که دارت به سمت عکسشان پرتاب کنید، مقاومت کنید. 3. مرتبا در ذهنتان تمرین کنید که از مقابل تحقیر و توهین‌های آنها با وقار و ادب بگذرید. مثلا اگر دوست دارند که طرز لباس پوشیدنتان را مسخره کنند، هر دفعه زیر لب بگویید خوب شد که این مسئله را به من تذکر دادی، چون باعث خواهد شد بیشتر به خودم برسم تا حرصت بیشتر در بیاید. 4. به خاطر داشته باشید که چقدر از دیدن فیش حقوقیتان خوشحال می شوید. 5. به خودتان یادآوری کنید که تازه شما مجبورید همکار بیشعورتان را فقط 8 ساعت در روز تحمل کنید، اما او مجبور است خودش را 24 ساعت در روز تحمل کند. چه شکنجه ای از این بالاتر؟